بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بیشمار نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران تاریخ عاشورایی. در مقام معنوی بانو فاطمه زهرا با آیاتی از قرآن بحث می کردیم و به آیه مودت رسیده بودیم. گفتیم در جلسه پیشین که در تفسیر برهان جلد 2 صفحه 970 حدیثی رو محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد متصل خودش از اسماعیل ابن عبدالخالق روایت کرده. در اونجا آمده که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لأبی جعفر الاحول و انا اسمع و فقال. میگه من در حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که اون حضرت با ابو جعفر احول تکلم میکرد و من میشنیدم. اون حضرت به ابو جعفر فرمود اتیت البصره، آیا به بصره رفتی؟ قال نعم، گفتش که بله رفتم. حضرت فرمود که فقال، فرمود کیف رأیت مسارعة الناس الى هذه الامر و دخولهم فیه. سرعت مردم بصره رو در رجوع به ولایت اهل بیت چگونه یافتی؟ فقال، گفتم که والله انهم لقلیلون و قد فعلو، سوگند به خدا که این دسته از مردم در بصره بسیار کم هستند، یعنی بسیار کم به ولایت اهل بیت گرایش پیدا کردند. جمعی در ولایت اهل بیت داخل شدند ولی بسیار کم هستند. ان ذالک لقلیلون، خیلی کم وارد شدن. فقال، حضرت فرمود که ای ابو جعفر، جوانان را به این امر دعوت کن، یعنی به ولایت ما، به ولایت اهل بیت، چون سرعت آنها در پیمودن راه خیر بیشتر است. بالاحداث فانهم اسرع الى كل خیر. سپس فرمود ما یقول اهل البصره فی هذه الآیت، اهل بصره درباره این آیه مودت فی القربا چی میگن؟ عرض کردم فدایت شوم، آنها میگویند مراد از فی القربا اقربای رسول الله هستند، یعنی زنهای دیگه رسول الله رو و دامادهای رسول الله رو و پدر زنهای رسول الله رو، این اینجوری خانواده رو همه رو در بر میگیره. لعقارب، انهم یقولون لعقارب رسول الله صلی الله علیه و آله. فقال، امام صادق فرمودند که کذبو، دروغ میگویند. انما نزلت فینا خاصت، این آیه فقط درباره ما نازل شده، این آیه درباره اهل بیت فقط نازل شده. و اهل بیت چه کسانی هستند؟ فی اهل بیت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین اصحاب الکساء علیهم السلام. ابن باوی قمی هم به اسناد متصل خودش از ربان ابن سلت که همون ابیسلط باشه، روایت میکنه که چون مأمون حضرت علی ابن موسر رضا رو به مرو آورد و در مجلس مأمون جماعت کثیری از علماء عراق جمع شده بودند، حضرت رضا علیه السلام آیات استفا را قرائت کرد تا آنکه آیه ششم از مورد کلام خود را که آیه مودت فی القربا داشت قرائت کرد و پس از شرح و تفصیل اون فرمودند. این روایت رو خیلی خوب توجه بفرمایید. روایتی هستش که رابطه محبت و معرفت امام رو از سخنان امام رضا علیه السلام مطرح میکنه. منبع کجاست؟ همان تفسیر برهان جلد 2 صفحه 971. ترجمه‌ش رو براتون میخونم. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: و اما درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند عز و جل محبت و مودت اهل بیتش رو بر امتش واجب کرده. این عبارت رو دقت بفرمایید، محبت و مودت اهل بیت بر مسلمان ها واجبه و خداوند به رسول خودش امر کرده که اجر خودش رو در مودت امت به اهل بیتش قرار بده تا آنکه امت به واسطه شناختن اهل بیت اونها رو دوست داشته باشن و دائما به نسبت مستقیم معرفت به اونها درجه حب و دوستیشون متعالی تر بشه. چون مودت طبعا به مقدار معرفت فضل و درجه اونها خواهد بود، یعنی معرفت و محبت با هم هستند. در جلسات پیشینم عرض کرده بودم خدمتتون، معرفت آنگاه ما رو به مقصود میرسونه که با محبت همراه باشه، محبت آنگاه موجب رستگاری ما خواهد شد که با معرفت همگام باشه، و محبت با معرفت یک پایه سوم دیگری هم میخواد و اون عمل به آن چیزی است که تو معرفت حاصل کردی، محبت حاصل کردی. همین که خداوند مودت اهل بیت رو در قرآن مجید واجب شمرده، بر گروه این معنی سنگین اومد، چون اطاعت از اهل بیت برای اونها سنگین بوده. جماعتی از صحابه این امر رو پذیرفتند، جماعتی نپذیرفتند. جماعتی که پذیرفتند کسانی بودند که عهد خدا رو در وفای به اون نشکستند، یعنی نسبت به عهد خداوند وفادار بودند. اما اهل نفاق، اهل دشمنی، اهل حسادت، اهل جهالت و نادانی، اهل دوران جاهلیت ولایت ائمه رو نپذیرفتند و اون رو از مجرای خودش منحرف کردند و از اون حدی که خدا معین نموده بود این راه رو برگردانیدند و گفتند که مقصود از قربا در این آیه تمام قریش هست، چون تمام قریش از نزدیکان پیامبرند و جماعت عرب رو در بر میگیره. مراد تمام افرادی هستن که مسلمان شده اند و دعوت اون حضرت رو پذیرفته اند. ببینید چگونه معنا کردن. تمام اونها ذوی القربای حضرت رسول الله هستن. این تعبیری است که عده‌ای از اون کسانی که مرضی در قلبشون بود و حسادت تمام جانشون رو گرفته بود، ذوی القربا رو این گونه معنا کردن. حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند که اگر به فرض این معنی هم صحیح باشه، اما چون می دانیم که مودت تابع قرابت و نزدیکی هست، بنابراین نزدیکی افراد به رسول خدا سزاوارتر به مودت خواهد بود. هرچه قرابت بیشتر باشه، به همان میزان باید مودت بیشتر باشه. یعنی نزدیکتر از دخترش و دامادش و نوه‌هاش چه کسانی میتونن باشن؟ بر فرض بگیریم که اینگونه معنا کنیم که شما معنا کردید، یعنی همه قریشیان، همه عرب‌ها، همه افرادی که مسلمان شدن، اینها میشن ذوی القربا. خب آیا اینها نسبت داره به شخص پیامبر نزدیکیشون یا نه؟ ما ببینیم که اگر هم به فرض بگیریم این مطلب درست باشه، این حرف حضرت رضاست. میفرمایند اگر این هم درست باشه، ما در اقربا و نزدیکان پیامبر یه نسبتی قائل هستیم. نسبت دخترش به خودش قاعدتا نزدیکتر از کسان دیگر هست، پس باید مودت نسبت به او بیشتر باشه. اما اونها با رسول خدا از در انصاف در نیامدن، حق پیامبر رو درباره ذریه‌اش به جا نیاوردن، اون حقی که خدا بر امت رسول الله منت گذاشته و به عنوان مزد رسالت از اونها خواسته، اون حقی که زبانها از ادای شکرانه او عاجز هست، اونها این حق را ادا نکردند، در حالی که سزاوار بود بعد از این خطاب الهی و آیه نازله قرآنی اهل بیت رسول خدا همچون چشمان خودشون اینا رو حفظ می کردن، اونها رو بعد از هر گزندی محفوظ می داشتن به جهت حفظ مقام رسول الله و به جهت محبت به رسول الله. عجیب است که هنوز بعضی از اهل تسنن از اون مرام خودشون دست بر نمی دارن، دست بر نداشتن، و برای منحرف نمودن مسلمان ها از اهل بیت عصمت دارن پافشاری می کنن. سید قطب میگه معنی آیه شریفه این هست که من از شما هیچ مزدی نمی طلبم الا آنکه مودت من به اقربای خودم که قریش هستند مرا وادار به تبلیغ نموده است. چون تمام قبایل قریش با رسول الله علاقه خویشاوندی داشتند، به خاطر زنهایی که گرفته بود و به خاطر رابطه‌های نسبی و سببی که ایجاد شده بود. بعد میگه این معنی در بسیاری از تعابیر قرآنی در محلهای خود برای من ظهور میکنه و ادامه میده که در اینجا نیز از صحیح بخاری روایتی وارد است. اینو سید قطب میگه، گفتار امام رضا تمام شد، که طاووس از ابن عباس روایت میکنه چون از او از تفسیر آیه الا المودت فی القربا سوال کردن، سعید ابن جبیر پاسخ میده که مراد از نزدیکان آل محمد هستند. ابن عباس در جواب سعید گفت که عجله نمودی در بیان معنی این آیه، چون هیچ طایفه ای از قریش نیست مگر آن که با پیامبر رابطه خویشاوندی دارند. اما مراد از آیه این نیست، بلکه مراد از آیه آن هست که من از شما مزدی نمیخواهم مگر آن که رعایت قرابتی که بین من و شماست بنمایید. بنابراین معنا چنین میشه که به جهت مراعات حق قرابت مرا از آزار نرسانید، حرف مرا گوش کنید و در مقابل هدایت من نرمی پیش بگیرید، تعامل داشته باشید، انعطاف داشته باشید. این فقط مزد من است، من مزد دیگری نمیخواهم. بعد اینگونه میگه که تأویل ابن عباس گرچه از تفسیر ابن جبیر به حقیقت نزدیکتر است، اما من همیشه آن معانی را برای خودم نمودم، کسب کردم که در حقیقت به واقع نزدیکتر هست. اینه که میگه سید قطب در کجا میگه؟ در کتابش فی ظلال القرآن جلد 7 بحث سوره شورا هست، صفحه 31. خب ببینیم فردی مثل سید قطب که در حقیقت معاصر ما هست هنوز اینگونه فکر میکنه، هنوز فکر میکنه که اقربای پیامبر، نزدیکان پیامبر کل اعراب هستند، چون همه اونها با پیامبر خیشاوندی دارند. خب از گفته سید قطب بگذریم و برگردیم به آیه مودت. عرض کردیم خدمتتون، برمیگردیم به تفسیر برهان جلد 2 صفحه 972 که روایتی از پیامبر نقل شده، ادامه میدیم گفتارمون رو. فرمودن که چون آیه مودت نازل شد، پیامبر بزرگوار ایستادند و گفتند ای مردم، خداوند برای من چیزی را برای شما واجب کرده، آیا شما آن را ادا می کنید؟ هیچ کس پاسخ اون حضرت رو نداد و حضرت برگشتند. چون فردا شد، حضرت عین مطلب دیروز رو به مردم اظهار کردند و برگشتند. هنگامی که روز سوم آمد، حضرت دوباره مطلب دروز پیش خودشون رو تکرار کردن. هیچ کس جواب اون حضرت رو نداد. پس پیامبر فرمودن ای مردم، چیزی را که خدا از شما خواسته است طلا و نقره و خوراکی و آشامیدنی نیست. گفتن بنابراین برای ما بیان کن. ببینید مطلب رو، یعنی در سالهایی که این آیه در حقیقت 2-3 سال مونده که پیامبر رحلت کنند، ببینید با همه این احوال اعراب مسلمان چگونه با پیامبر دارن برخورد میکنن. گفتن که خب پس اگر خداوند از طلا و نقره و خوراکی و آشامیدنی چیزی نگفته که از ما این چیزها را نمیخواد، پس حالا بگو ببینم خدا چی گفته. پیامبر میفرمایند خداوند تبارک و تعالی بر من نازل فرمود که بگو من از شما در مقابل رسالت خود مزدی نمیخواهم مگر آن که با اهل بیت من مودت کنید و با آنها دوستی کنید. در جواب گفتند که بله، این امر خدا رو اجرا میکنیم. امام صادق علیه السلام در ادامه این مطالب میفرمایند که سوگند به خدا که به این پیمان وفا نکردند مگر 7 نفر: سلمان، ابوذر، عمار، مقداد ابن اسود کندی، جابر ابن عبدالله انصاری و غلامی از رسول خدا که او را سبیت می گفتند و زید ابن ارقم. این 7 نفر فقط به این عبارت رسول الله ایمان آوردند و در عمل اجرا کردند. از کتاب محاسن برقی با اسناد خودش از عبدالله ابن اجلان روایت کرده. این مطلب هم باز در تفسیر برهان در همون صفحه 972 هست که سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگه از معنی آیه مودت از حضرت امام محمد باقر پرسش کردم. قال در جواب گفتن مراد از این آیه فقط ائمه اهل بیت هستند. هم الائمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم. اینها کسانی هستند که صدقه نمیگیرند، نمیخورند و خداوند بر آنها صدقه را حرام کرده است. سپس این آیه‌ای که خداوند می‌فرمایند و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور، یعنی در ادامه همان آیه مودت می‌فرمایند که مراد از اقتراف همون اکتساب هست، مراد از حسنه فعلی هست که در نزد خدا مورد پسند باشه و بر اون ثواب میدهند، پاداش میدهند. معلومه که حسن فعل عبارت هست از تناسب اون فعل با سعادت انسان و هدف غایی او، و در مقابل سوء فعل عبارت است از عدم تناسب اون فعل با کمال انسان و ضدیت اون فعل با وصول به مقصد. به همین مناسبت در اخبار ائمه علیهم السلام حسنه به ولایت تفسیر شده، چون معنی ولایت هر قول و فعل و خلق، علم، شهود و حالی هست که در راه مقصود و رسیدن به کمال مطلوب، که همان مقام توحید و فنای عبد از جمیع مراتب نفس هست، واقع شده. بنابراین چون ولایت ائمه طاهری موجب حصول این معنی هست، یعنی سیر از نازله مقام نازله بهیمیت به اوج تعالی انسانیت و وصول به افق توحید و ادراک معارفه الهی، به همین دلیل محبت و مودت و تسلیم محض در برابر فرمان اونها رو به ولایت که همان ولایت خداست، چه در فعل، چه در قول و چه در اعتقاد تفسیر کردن. به همین دلیل می توان روی این معنا حسن و قبح یا حسنه و سیئه و یا حتی شعادت و سعادت رو با این ولایت اندازه گیری کرد. یعنی حسنه عبارت است از هر فعلی که انسان رو به مقصود نزدیک کنه، و سیئه عبارت از هر قول یا فعلی که انسان رو از مقصد واقعی و مطلوب حقیقی دور کنه. در گذشته هم گفتیم که امام حسن مجتبی علیه السلام در خطبه‌ای که در مسجد کوفه بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد کردن، در اونجا فرمودن که مراد از اقتراف حسنه مودت ما اهل بیت هست. ببینید هیچ تفسیری به مانند تفسیر اهل بیت از قرآن نمیتواند مصداق معنای باطنی اون باشه. چرا؟ چون بر اساس حدیث ثقلین تنها کسانی که به باطن قرآن نزدیک هستند اهل بیت هستند. زمخشری و فخر رازی هم بر این عقیده هستند که چون این قسمت از آیه و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور، چون این دقیقاً بعد از مطلب قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودتا فی القربا آمده، اینها هم معتقد هستند که حسنه به طور اعلا و اکمل شامل مودت اهل بیت خواهد شد و مراد از ازدیاد حسن ترقی و تعالی در راه ولایت و تقویت ایمان و کشف حجب ظلمانی و نورانی هست که هرچه مودت بیشتر باشه قطعا در برابر این مسئله انشراح صدر و سعه وجودی بیشتر خواهد شد، ادراک معارف الهی بیشتر خواهد شد و حصول این آثار شخص رو در مرحله عالی تری از محبت و مودت اهل بیت وارد میکنه. چرا؟ چون همانطوری که خدمت شما گفتیم محبت تابع معرفت هست، معرفت پایه و بیس و اساس ایمان هست و محبت روی پایه‌های معرفت استقرار پیدا می‌کنه و این نوع محبت در حقیقت می‌تواند فرد رو به نجات برسونه. این محبت عالی‌تر در شخص ایجاد آثار شدیدتری می‌کنه، سینه او رو گشاده می‌کنه، قلب او رو روشن میکنه. معرفت و محبت باعث میشه که مؤمن از هستی خودش بیشتر خارج بشه و به هستی حق متحقق بشه. پیدایش این آثار در انسان موجب پدید آمدن محبت زیادتری از درجات محبت‌های سابقه می‌گرده. یعنی هرچی جلوتر میاد، هرچی معرفتش بیشتر میشه، به میزان اون محبتش باید بیشتر بشه. این دوتا با هم لازم و ملزوم هم هستن. پس به طور کلی هر درجه از محبت در انسان ایجاد اثری خاص میکنه و هر مرتبه از حصول این آثار در انسان محبت زیادتری ایجاد میکنه و دائما محبت و معرفت روی همدیگه اثر میگذارن و ادراک معارف و حقایق هر کدام از دستاوردهای مؤمن مؤید معرفت دیگری خواهد بود. هر محبت مؤید محبت دیگری خواهد بود. این سیر موجب تکامل انسان مؤمن و موجب پیشرفت او و موجب رشد معنوی او میشه تا اینکه انسان مؤمن رو از تمام مراتب خودپسندی و هوای نفس و استکبار و شخصیت طلبی و اتکاء به نفس خودش و سایر صفات محدوده مقید خارج میکنه و بر مسیر خدا دوستی و خدا پرستی، به مسیر اتکاء به خدا، به مسیر فناء از جمیع مراتب هستی و اندکاک در حق، در مسیر بروز جلوات و صفات اسماء حسنای الهی وارد میکنه و این درجه کامل از ولایت هست که حصول اون مترتب بر حصول درجات و مراتب مادون هست. درجه معرفت و درجه محبت هر چقدر متعالی تر بشوند تقرب به حق بیشتر میشه و اینها به گونه ای هستند که همدیگر رو پوشش میدن. معرفت محبت رو پوشش میده، محبت معرفت رو پوشش میده و اینها در عمل به ظهور میرسه. این رابطه محبت و معرفت و عمل در مسیر اهل بیت هست که انشالله خداوند ما رو در این راه صادقانه مستقر بداره، در عمل مستقر بداره، با اخلاص مستقر بداره تا بتوانیم از درون خودمون روشنایی های محبت اهل بیت رو ادراک کنیم و معرفت نسبت به اونها رو دریابیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.